ebben már van a pedermünk. Ettől után valószínűleg a sárcsnak már nem szétrában. Hát Adáptan szere, mázare, hát jönne mázaterom. És én sikább, az után behántos. De ha hozzá az ő, azt már nem tudsz, hogy ámdusszor nem hogy inzen das, mordeniz, inzen. És meg ott van a magára, hogy zen dal, ámdusszor nem hogy این اب نده اگر به نیت حیات میخونی نه خیلی دارم این احکامی که از ناحیه شارع که چه پیغمبر باشه چه ائمه باشه اون هم شارع هم حالا در اصطلاح میگن خب مثلا انقطاع وحی است و فلان و ائمه مبین و موضح و مشرح اون حقیقت وحیانی هستند که خب البته از یه جهت هم درست ولی در واقع همه به یه جا وصلن این که تفاوتی نداره بین رسول خدا و ائمه از این نظر تفاوتی نداره چون همه این چهار در معصوم از یک حقیقت واحد میگیرن احکام رو و از عالم ملاکات یعنی به واسطه اتصال به ملاک است که در مقام بیان یک حکم را مستحب یک حکم را حرام یک حکم را مکروه و امثال ذالک نه این که به نفس وجود و نفس کراهت و نفس استحباب اطلاع پیدا کردن غلطه امام به استحباب یه امری اطلاع پیدا نمی کنه ما اطلاع پیدا می کنه وسائل واز می کنه می بینیم این حرام این مستحب این مکروه اون اطلاع بر حرام مال ماست مال امام نیست امام به ملاک حکم اطلاع پیدا می کند که این ملاک در اینجا چه اقتضایی می کند بر اساس اطلاع بر ملاک وقت در مقام بیان یا میگه مستحب به این یا میگه مکروه وقتی اینطور هست ما نمی تونیم از پیش خودمون عوض کنیم اونی را که امام فرموده مستحب به اونی که امام فرموده باید به این کیفیت انجام بدیم چون اونی که به ملاک رسیده اوست ما که نیستی اون که وقتی میشه اون مثل این میشه که به جای این که شما به یه تشنه آب خوردن بدید وردید که چه کنید آب نمک بدید چی میشه بدتر تشنهش میشه به جای این که یه کسی که دلش درد میکنه آب نبوش نبات بدید وردید بهش چی چغندر بدید و اصلا برش میکنه میمیره این الان برای دل دردش نبات خوبه چای نبات خوبه فرض کنید ما فلان آقای دوای چیزی نه اینکه بعد دیده بشهد این چوبان در بدید چیز سقیل بدید نمیدونم چی بده خب میره این وسط این خودش داره به خودش از درد میپیچه این هم یه بوزه بالا بود دخالت های ما اینه اینه که میگن لا یجوز الفتیا لمن لا یستفتی اینه به خاطر این لمن لا یستفتی من الله به صفاء سره و برهان من رب بدن آدم می لرزه آقا بدن آدم می لرزه مو بر بدن اندام راست می شه آدم یا چی؟ دین مردم رو به عهده بگیره؟ من که اصلا نمیتونم اصلا برای من قابل تصور نیست یه روزی بیام و دین مردم بهده بگم، بگم که آور ذمه من که بیا شما این کار رو انجام. بله ممکنه اینکه بیا آقا شما چی کار میدونی؟ میگم من این کار رو من این کار رو. اما تو برو بکن. اول صد سال به یکی نمیگم برو این کار رو بکن. من چه که بیام دین کسی به عهده بگیرم؟ من چه که بخوام بیام فرض کنید که تضمین کنم، گارانتی بدم، پلان بکنم؟ نه آقا جون فرسیم خدا نیارد اون روزی را که بخواهد مسئله به این کلیه باشه. حالا از آدم سوال میکنن که آقا نظر شما نسبت به این چیه؟ من میگم نظر من میخوای انجام بده میکنم، ارتباط به من نداره. نظر منو میخوای من میگم، اما اینکه برو انجام بده نخه هیچ ابدا، نه تضمینی نه تعهدی نه التزامی.
رساله نمیدونی
تعهدی نمیده که میگه اوله به این رساله مجزیست، مهرشو نمیدونی بالاش. اونی که رساله پخش میکنه یعنی اعلام میکنه این مسئله من چیه، بنده تضمین میدم، گارانتی میکنم کسی را که عمل بکنه رستگار میشه. دوتا یکیه. یه دو افراد گاهی از من سوال میکنن که آقا ما عمل کنم به من چی بودتون میدون ارتباطی من. من نظرم این انجام بدیم. سید احمد کربلایی برای چی اون که اکسال عمل انجام داد نسبت به میزا محمد تقی؟ برای چی به هم خورد حالش؟ برای چی همه چیش به هم ریخت؟ به خاطر اینکه اون میخواست این مسئولیت رو بنداده گردنش. دیگه این مسئولیتی که خودت به گردن گرفتی چرا گردن من داری میندازی؟ به گردن من داری میدازی؟ به من چه برده؟ در حالتی که همون موقع عده‌ای بودن از ایشون تقلید میکردن نمیکردن؟ خیلی از شاگردان ایشون خب از مشتهدین بودن، خیلی هم از ایشون تقلید میکردن دیگه کس واسطن من. ولی کی خبر داشت؟ کسی خبر نداره. اون میدونه اول که چنان برمی آشفتن، چنان منقلب می شدن، چنان برمی خواستن که اصلا من یاد دارم صحبت ها و مسائل رو که در زمان مرحوم والد ما افراد می کردن و از ایشون تقاضای مکتوبی رساله ای چیزی می کردن با چه تعابیری آبیگر تند ایشون برخورد میکردن. ما هنوز در تکلیف خودمون منده ایم، اون وقت بیاییم تکلیف دیگران را به عهده بگیریم به همچین چیز. تو هنوز تو تکلیف خودمون منده ایم. ما هنوز بار خود را بر پشت خود حمل میکنیم، بیاییم بار دیگران را هم بر دوش خود اضافه کنی. بار دیگران یعنی وقتی که شما دارید یه مسئله ای را دارید به یکی میگید آقا برو این کارو بکن، تمام تبعاتش، تمام مسائلش، اینا همه رو به عهده گرفتید، گذاشتید رو اینجا، میگید برو بکن. یه وقتی من از شما سوال میکنه میگه آقا من، میگه که در این قضیه چیه؟ میگه آقا من نظرم در این مسئله این. نمیگید برو بکن، برو انجام بده. مقام اثبات برای سخنانتون در نظر نمیگیرید، فقط مقام ثبوت را در اینجا میگید. میگه آقا نظر من این. خب این اشکال نداره، هر کاری هم داره دیگه باده شما سوال نکنید، نظر خودتون آمد. یه وقتی نه اعلان میکنید که برید این کار را بکنید، این کار را انجام بدهید. این میشه مقام افتاح. مقام افتا با مقام استنباط دو تاست. استنباط یک واقعیت خارجی است و رسیدن به حکمی، افتا عبارت از اعلان این حکمه، اعلام حکم و اعلام حکم است. و این مسئله مشکله برای اون کسی که همون مرحوم سید احمد در همون موقع در نجف درس خارج میگفت، و کسی که درس خارج میگه نظر فقهیشو نمیگه، داره میگه دیگه، میگه که نظر فقهی من اینه.
اونجا علم به عمل نده، ما وقتی که میگه که نفر میاد تعبد میاد نسبت به ما داره، وقتی که از من سوال میکنه این مرتکز هست که این میره عمل میکنه، این هم بار این بارش بر انسان نمیاد.
نه
چرا از من داره سوال میکنه؟
خودش میدونه، خودش میدونه، باور میکنه، اصلا به ما اعتقاد داره. خیلی خوب باش، به شما چه اعتقاد؟ این شما را فرد مطمئنی میدونه، فرد صادقی میدونه، فرد اهل عملی میدونه، میگه من دیدم شما از بین بقیه در این مسئله ترجیح دارید، میخوام حکم سوال بکنم، اشکال نداره. و معنی عمل هم میکنه دیگه، نمیاد که فقط جمع اجوبه رو بکنه، میره عمل میکنه. ولی صحبت این است که شما پشت این قضیه التزامی ندارید، شما گفتید که نظر من اینه، شما نظر من رو میپرسید، من نظر خودم رو. یه وقتی که بلند میشید میرید به افراد میگید آقا این کاری که الان داری میکنی اشتباس ها، خب بعد از اوقات انسان میبینه این دیگه یک اشتباه چیده، یعنی واضحه مثلا نماز دو رکعتش داره سه تا میخونه، مثلا فرض کنید که مثلا داره عمل خلاف انجام میده، داره بدون التفات من غیر توجه داره مثلا داره خلاف میکنه و مسلمه یه مثلا، خب میره دیگه آقا این کار نمیده. ولی یه وقتی نه، مثلا اینطور نیست و بعد هم برمیگرده به یه مسائل و قضایایی که اینها تبعات داره، تبعات داره مثل مسائل اجتماعی، مثل بعض معاملات، مسائل اجتماعی اونجا دیگه. خب آب ببینیم که این آن وقال شیخون آوستن ها، اینو مثل این که از چیز کردیم، مثل این که مقداری صحبت خارجشو کردیم و این بحث خارج از متن رو. بله عرض کنم حضورتون که خب حالا یه مقداری از متن رو امروز میخونیم و یک یاداوریه برای مطالب گذشته که بله بعد صحبت از بحث بدا چیز کردیم. بله اون رو به اصطلاح در ذهن داشتم، اما گفتیم الان و بعد تو همین زمان نمی کنم برسیم به بعد. بله بعد های فرصت تقریبا حداقل یک ماه می خواهم و بعد اون مسئله بدا را اگر این هست، اون بدا تقریبا یک ماه طول میکشه، چون در جهات مختلف باید صحبت کرد نسبت به مسئله بدا. ولی کلام مرحوم به اصطلاح چیز خب اول میخونیم، حالا اشکال نداره اونو تا هفته دیگه که خب هستیم انشاءالله تا اون موقع کلام مرحوم میر داماد و جوابی که شیخ مطلبی که مرحوم آخون دارن اونجا رو استراتیجی میکنیم، تا اونجا رو اگر خدا بخواد میرسون. مرحوم میر داماد ایشون کیفیت حقیقت اعیان ثابته کلیه را و تشکل اونها را به اعیان جزئیه جزئیه غیر کلیه مرحوم میر به کیفیتی در تقدیر در عالم مشیت و تقدیر و قضا و قدر تشبیه کردن. یک مسئله رو در اینجا مطرح میکنن مرحوم میر داماد که ما حالا میخونیم و خب فردا به دنبالش مسئله رو انشاءالله ادامه میدیم، و اون این است که به طور کلی ما در قضا و قدر چه واقعیت و چه حقیقتی را باید مد نظر قرار بدیم. اگر نظر شریف رفقا باشه در مقدمه همین کتاب عقوق ور در مسئله علم که علم عین که علم انائی حق مطالب مختلفی نقل شده نسبت به مقام اجمال و مقام تفصیل، اما در اونجا بنده مطلب را به یک نحوه دیگری مطرح کردم و به طور کلی مسئله اجمال و تفصیل را منتفی دانستم و تبدل استعداد به فعلیت را در ذات اقدس الهی محال دانستم و ممتنع. این مطلب در اونجا اگر رفقا این در اصطلاح اون بحث رو در اونجا مطالعه کنن، به این کلام میر داماد میتوانیم ما تا حدودی اشراف پیدا کنیم. میخوام اینو عرض بکنم، من ندیده بودم کلام ایشون رو، ولیکن وقتی که مطالعه میکردم در افق مبین دیدم عجب واقعا ایشون هم مثل این که همین مسئله را میخوان مطرح کنن و به طور کلی مقام اجمال و تفصیل را میخواهند در آن مقام قضاء کلی و مقام قدر جزئی میخوان اون تفاوت رو بردارن و به طور کلی اختلاف را از بین ببرن و قضاء کلی چیزی جز همون قدر جزئی و مشیت جزئی نیست، الا این که در اونجا به عنوان یک حقیقت سعی اونجا قابل برای تشکل است که در اون حقیقت سعی نفس اون تشکل جزئی هم منتویست و قرار دارد. یعنی وقتی که یه شخصی نگاه میکنه، اول که نگاه میکنه یک جنبه سعی را میبیند، تشکل را نمیبیند، واقعیت را نمیبیند. فرض کنید که یک مثالی بزنم، یه وقتی شما یک فرض کنید که آب را در نظر میگیرید که این آب میعان دارد و این اطلاق دارد و میتواند به صور مختلفه و به احجام مختلفه در بیاد. خب این هنوز محدود نشده، این مایه هنوز محدود نشده که به شکل مکعب در بیاد، به شکل فرض کنیم کره در بیاد و امثال ذلک. خب این تفاوت داره، هر کاری هم بکنید این آب درش مکعب نیست، این آب الان ظرفیت خودشو دارد و عرض خودشو دارد، درست شد؟ خب این در اینجا یک حالت مایه متبدل شده است، نبوده، مکعب نبوده، مکعب مستطیل نبوده، یک حجم هرمی استوانه این نبوده، درست؟ بعد تبدیل شده است. این دو مرتبه است، این هیچ ارتباطی به اجمال و تفصیل نداره، اجمالی در اینجا نیست که تفصیلش اون باشه، این یک واقعیتی است. الان این فرض بکنید که ظرفی که در دست من هست یه خصوصیت خاص به خودش رو داره، درست؟ یه مقداری آب هم فرض کنی که در این هست، منم الان دارم میبینم. حالا این مقدار آبی که الان در اینجا هست، این آیا در این شما مکعب میبینید؟ حتی به مقام اجمال مکعب میبینید؟ چون اجمال یعنی حقیقت شیء، ولیکن حقیقت حقیقت مبهمه. شما در اینجا اجمالی هم حتی نمیبینید، فقط مایه دارید میبینید. اجمال کو؟ موجود. بله ممکن است متبدل بشود در شرایط خاص به این حجم باشه، ممکن است هم نشه، همینطوری فرض کنید که من اینو مایه را میخورم و دیگر هیچی نمیماند تا اینکه حالا بره در یخچال و فریزر و کذا و تبدیل به فرض کنید که اینها بشه. درست؟ اینی که اجمال نمیگم، اجمال به این گفته میشود که این به اصطلاح شیء اون حالت و استعداد برای تبدل را بالفعل داشته باشه، یعنی یک استعداد وقوعی خارجی داشته باشه که این استعداد وقوعی این به اصطلاح جنبه را بتواند چیز کنه، احراز کنه، اون میشه مقام اجمال. که به نظر من در مقام اجمال اون جهت خارجی شرایط برای فعلیتش مهیا شده، مثل قنچه ای که این قنچه شده و هنوز گل نشده. اینه میگن اجمال اون گل در این قنچه همان گل است منتها باز نشده. ببینید اضافه نمیشه، قنچه در آمده. غیر از این است که قنچه در نیامده، شاخه ای که از زمین در آمده این شاخه قنچه ندارد، بعدن قنچه بله آمادگی برای تبدل به قنچه را دارد. اینو اجمال نمیگن، اجمال به این میگن که قنچه در آمده، اون وقت تعداد برگهای اون گل هم الان در این قنچه به اصطلاح محفوظه، یه دونم کم و زیاد نمیشه، ولیکن الان فقط صورت وضعیه او به نحو دیگری است و بعد از مضی زمان این صورت وضعیه متبدل میشه به صورت وضعیه دیگر، که اون عبارت از چیه؟ وردون محسوسون ذات و اجزاء به هاذا شکل و به هاذا مقدار و به هاذا الحجم و به هاذا کمیه. همون اون حالت وردیت میبینی ها، جمع شده الان شده قنچه دوباره. چی؟ اگر بخواد عوض شده این باز میشه. این میشه اجمال، این میشه اجمال و تفصیل. ولی اون شاخه درختی که هنوز در زمستان برگم نداده، او کجاش اجماله؟ اجمال نداره. ولی استعداد برای تبدل به قنچه و وردیت این در اینجا دارد. اما حالا صحبت در اینه یک مومی که الان در دست شماست، این آبی که الان فرض بکنی که یک مومی که الان در دست شماست و این موم میتواند متبدل بشود به یک حیوان، متبدل بشود، شما سر واسش درست میکنی، دم درست میکنی، پا درست میکنی، هیکل درست میکنی، بعد از گذشت یه زمان یه دفعه نگاه میکنی میبینی حیوان در دست شماست، با موم این مسئله انجام گرفته. وقتی موم در دست شماست کجا مقام اجمالش؟ این فرض کنید که سمک و ماهیست که بعدن درست میشه، مومه کجا شونه؟ گرده، شکل خاص داره. اجمال به این نمیگن، اجمال همونطوری که عرض کردم به این است که صورتی از همون هیئت فعلیه موجود باشد به نحو آخر. این کجای این سمک الان در اینجا موجوده؟ بله ممکن است من نیت کنم، اراده کنم این موم را تبدیل بکنم. اجمالی که میتوانیم در اینجا تصور بکنیم فقط در بعضی از صفات این مومه. مثلا بگیم که اون رعونت سمکی که بعدن میخواهد، اون رعونت را بالاجمال این داره، این اب نداره، یعنی نیست نرمه، این رو دارد بالاجمال، یعنی همون رعونت و لطافت و ملایمت، اون ملایمت رو دارد، اما نه صورت سمکیت را، صورت سمکیت که اصلا نداره، اون نداره. این را میتونیم بگیم بالاجمال اون لون سمک را در تبدل صورت الان دارد. به کجاها زدی؟ به اونایی که الان واجده. این الان لون سمک نیست، لون موم است، ولی همین لون موم متبدل می شود به لون چی؟ سمک. اون موقع دیگه نمیگیم لونه مو، میگیم لونه سمک. این لونه مو سمک از کجا بود؟ قبلن بود. این میشه اجماع. نرمی بود، نمیدونم خصوصیات و این چیزها بود، ولی سمک نبود. در سمک اجماع معنا نداره. همین مسئله هست، درست شد. آمدیم در قضیه غذای کلی. در غذای کلی صحبت در این است که در عالم غذا که غیر از قدره، قدر جزئی میشه، در عالم غذا یه موتی فرض بکنی که همینطوری الله وقته که خدا یه موتی برداشته در عالم غذا تثبیت کرده که فلانی بمیره، فلانی بمیره، امام هم بلده بگه فرض بکنی که فلانی میبره، که میگن فرض بکن. دیدید که بعضی ها گفتش که از کرامات شیخ ما چه عجب، نمیدونم یه وجب چی شیره را خورده باشه ماله یه چیز دیگه دیگه. فرض کنید که من بگم که آقا دیگه شما عرض کنم روز برنا رد نشید، شما انشاءالله خواهید مرد، بنده به هم چیز شده، الهام شده، وحی شده که شما انقریب انشاءالله بله بعد چیز ریغ چیز رو سر میکشید و ابدیت رو نمیدونم اینها رو سر میکشید و فرض کن به عالم آخرت هجرت میکنید. بعد از سوال میکنه خب این انقریبی که میگید انقریب کیه؟ این بسیار که میگم انقریب ما که تعیین نمیکنم که تازه بعد ما وقتتون من حرفا ما انقریب نمیام چیز کنیم، میگیم یه سال دیگه است، یه ماه دیگه، پنج ماه دیگه، میگم نه این همین انقریب است که شما کنید. حالا ازش سوال میکنید که آقا راستاسی چیه؟ یه سال شد، من که گفتم انقریب، نگفتم یه سال دیگه، دو سال دیگه شد. از اون برم ازرائیل هم میگه خیلی خب حالا که شما به این گفتی انقریب، منم چیکار میکنم؟ انطویلش میکنم، انبعیدش میکنم، این هی به اصطلاح بهش بسوشندم. دو سال، ده سال، بابا ده سال شد دیگه، ده سال که انقریب نمیگن، نه بازم انقریبه. شما نگاه کن بذار به این یا اومن عند رب بکن که الف سمت نما تاوتو، میبینه همه اینا خلاصه انقریب خواهد بود. درست شد؟ امه منم بلده از این چیزا بگه، این از این الهامات و نمیدونم انقضی امام بلده از این چیزها و بعده بگه که نمیدونم هی نمیدونم ظهور شد دو سال انقریب ظهور میشه، بله انقریب ظهور میشه، بله بندم میگم به همتون بله انقریب انشاءالله ظهور میشه، بندم به ملهام شده که تون. خب حالا این انقریب 50 سال میکنه، 50 سال دیگه باشه انقریبه دیگه. شما نگاه کنید تا به حساب قیامت و به اصطلاح ابدیت خدا بذارید میشه اصلا از انقریب هم میاد میشه خیلی چیزتر میشه، انقریبتر میشه. خب سه سال شد باز انقریبه، ده سال شد، من که نگفتم تعیین نکردم. خب بابا ساکت چه میشه سر جا این مردم سر کار علاب انقریب 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 که چیه؟ مثلا کی گفته ما بیاییم تو این چیزا دخالت کنیم، تو مسائل ظهور دخالت کنیم، تو مسائل به ما چه مربوطه؟ ما بریم به مردم صدق یاد بدیم، ما بریم به مردم اخلاص، ما بریم به مردم روابط اجتماعی و فرهنگ یاد بدیم، اینا رو بعد بریم یاد بدیم؟ نه این که تو این حرفا به ما نگفتن ائمه بشینین دور هم دیگه ببینین کی ظهور کرد میکنه امام زمانتون. کدوم یک از روایات ائمه ما رو به این سمت کشونده؟ ما که هرچی از امام صادق و امام باقر روایت دیدیم هی گفتن انتظار بکشید خودتون آماده کنید، ما انتظار میکشیم خودمونم آماده چیکار کنیم دیگه، یعنی اون که میگن انجام بدید انجام بدید دیگه، بیش از این دیگه از ما چیزی نیست که هنر نیست که فرض کنید بگن درست. اینها همه چیه؟ اینا همه فرض بکنید که اینا همه مسائل خلاف این مسئله که در به اصطلاح علم عنایی، اینی که مقام قضا هست که مثلا فلانی یک فوت میکنه، به اصطلاح خب فوت برای فلانی هست، این فوت برای فلانی، این صحبت من اینه که این چه دردی را دوامی کند در مقام قضا از جهل پروردگار و از علم پروردگار چه مسئله رو اضافه میکنه. خدا بگه که فلانی چیست، خود فلانی فوت را من براش مکتوم کردم، خیلی خب مکتوم کردی، دست درد نکنه که این رو آوردی و و بالاخره یه روزی هم شرش از سر مردم کم میکنی میبری، ولیکن هنوز بنده پروردگار هنوز وقتش را تعیین نکردم. میگم مثلا پروردگار نفهم و نادانی که اومده فوتو براش نوشته وقتش را نوشته، وقتش حالا ببینیم چی میشه، چرکه بندازیم بدا حاصل بشه. به قول حکیمه میشود که ببینیم حالا کی بدا حاصل میشه و کی خوبا حاصل میشه، نمیدونم قدر چجوری میشه، عالم تعارض و اینها به چه کیفیت در میاد، نمیدونم. نمیدونی؟ توی خدا نمیدونی؟ توی خدا نمیدونی که این در چه موقعیتی قرار میگیره، چه مسائلی براش پیش میاد، چه حوادثی پیش میاد و بعد به چه طریقی از این دنیا میرود، تو نمیدونی. فقط موت رو نوشتی، بقیه رو گذاشتی تو عالم تقدیر و عالم قدر، در اونجا این مسئله را تقدیر کردی. خب بین این دوتا چه فرقیه؟ چه فرقی بین این دوتا هست؟ درست؟ این مسئله، مسئله مقام اجمال و تفصیل در صرف الوجوده. این مسئله صرف الوجود در این عبارات کمرنگه که همون حقیقت صرف الوجودیه و بسیط الحقیقه وقتی که میخواد تشکل پیدا کند و نزول به مقام واحدیت داشته باشد، ما میبینیم از اون بساطت و صرافت متبدل میشود و متغیر میشود به اشکال و الوان و حقایق مختلفه که هر کدام از این حقایق مختلفه یک واقعیت نوعیه مستقله را این در خارج ایجاب میکنه. این مسئله در مقام قضا و قدره همین. یعنی شما اون صرف الوجود رو نگاه کنید، آیا در بساطت و صرافت وجود، آیا تبدل وجود و تغییر وجود نخوابیده؟ خوابیده. اگه نخوابیده پس این دیگه صرف الوجود نیست. این چیه؟ این الوجود المحدده، این الوجود المقیده، المحدده به هاذ الغیب و هاذ الحد و المقیده به هاذ الغیب، این وجود میشه این، پس این دیگه صرف نیست. پس بنابراین اینجاست که ما میگیم وقتی که شما نگاه میکنید در یک غنچه که این داره به مقام تفصیل میرسه، گرچه الان این غنچه است ولی وقتی که بهش نگاه بکنید توش دارید این اعداد رو میبینید، عدد برگه ها رو دارید میبینید. اگر یه دستگاهی داشته باشید، یه دستگاهی داشته باشید، اون پره های این رو تو غنچه بشموره، به شما میگه این، فرض کنید که 10 تا 12 تا چقدر پر داره و کی باز خواهد شد. همین جوری بسته است، مشخص نیست، برای شما مشخص نیست ولی برای اون خود گل مشخص است، خود اون بوته مشخص است. اگر ازش سوال بکنید میگه این قنچه من الان 10 تا 12 تا چقدر برگ داره و تا فردا صبح این با سر کنی تا چی؟ تا باز بشه، شکلش عوض شه، تغییرش، وضعش باید تغییر پیدا بکنه. این میشه صرف الوجود، این میشه وجود مقید. اون وجود مقید در همین صرف الوجود چی هست؟ بالفعل هست، تغییرش فردا پیدا میشه، اما الان چی هست؟ این مسئله، مسئله این قضیه، این مسئله قضای کلی، قضای کلی و قدر جزئی را اگر ما بخوایم تصویر صحیح داشته باشیم، امشب بریم راجع به مسئله تبدل صرف الوجود و بسیط الحقیقت به وجودات جزئی فکر کنیم. این میشه این، تموم شد، این تمام، این معما و بالا و پایین همینه. اما شاید ان شاء الله فردا